تهیه کرده است.
شماره از نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگای افغانستان می گویند تا اکنون کارهای لازم برای آماده ساختن ولایت غزنی با عنوان مرکز تمدن جهان اسلام در سال 2013 صورت نگرفته است. با گفته آنان با وجود که 2 سال از آغاز روند بازسازی ولایت غزنی به این منظور می گذرد، اما هیچ کار چشمگیری در این زمینه انجام نشده است. علی اکبر قاسمی یکی از نماینده های مردم غزنی در ولسی جرگا می گوید مردم این ولایت نیز از این بابت نگران هستند.
جمع وکلای غزنی در این سخت تحت فشار مردم قرار گرفتن. همه روزه مردم در این قسمت از ما میپرسند که حالا 2013 آخون نزدیک شدن کوچکترین گام به اثبات غزنی صورت نگرفتن.
پیش از این والی غزنی نیز از کندی روند بازسازی این ولایت انتقاد کرده و تأکید نموده بود که در این مدت باید گام های عملی در راستای بازسازی و احیای محلات و میراث های فرهنگی غزنی برداشته شود. قرار است ولایت غزنی در سال 2013 میلادی رسما از سوی اداره فرهنگی سازمان کشورهای اسلامی به عنوان مرکز تمدن اسلامی معرفی گردد. با تازگی یک طبعه CVC نسخه خطی و نقاشی شده از قرآن کریم را که 40 سال پیش از افغانستان خریداری کرده بود به موزیم ملی ولایت هرات اهدا کرده است. این نسخه قرآن کریم توسط یک دوست این طبعه CVC به نام الیزابت روبی به مسئولان موزیم هرات سپرده شده است. عبدالغفور شیخزاده مسئول موزیم ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت قدمت این نسخه خطی قرآن کریم حدود 500 سال تخمین شده و متعلق به دوره تیموریان هرات می باشد. آقای شیخزاده بیشتر در مورد این نسخه نقاشی شده قرآن کریم و ارزش معنوی آن میگوید.
15 جلد اول قرآن کریم است، دو صفحه منقوش و متزین داره، نقش میناتوری سبت تقریبا وسط استاد بیزاد شباهت داره، میگه از این هسته خط انکاس خط مستعلیه. ارزش معنوی از یعنی که هویت فرهنگی و هویت تاریخی ما رو میتونه تثبیت بکنه، بسیار با ارزش بهای زیادی داره.
خانم لوبی همچنان گفته است که این نسخه قرآن کریم حدود 40 سال پیش با قیمت 2000 دلار آمریکایی از کابل خریداری شده بود. و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید به زودی نشست را به منظور یادبود از فیض محمد کاتب، دانشمند و مورخ معروف کشور در کابل راندازی خواهد کرد. جلال نورانی مشاور این وزارت بر رادیو آزادی گفت که در این نشست شماری از فرهنگیان حضور خواهند داشت و مقالات را در مورد کارکردهای فیض محمد کاتب تهیه و به خوانش میگیرند. آقای نورانی همچنان گفت که قرار است در این نشست جلد 4 کتاب سراج التواریخ که مؤلف آن فیض محمد کاتب است نیز معرفی گردد.
این محفل فرهنگی معرفی کتاب هم شاید خود گرفتم این جلد 4 چرا تا کنون فقط جلد اول، دوم و سوم سراج التواریخ چاپ شده بود و جلد 4 چاپ نشده بود و این خوشبختانه بسیار به قد و صافت بسیار نفیس و زیبا چاپ برآمده و از میشه فقط یک محفل رونمایی به خاطر کتاب هم خود بود و یاد بود از فیض محمد کاتب خود بود.
در این حال مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید قرار است تا چند ماه دیگر یک سمینار بزرگ به هدف بررسی بیشتر ابعاد شخصیت فیض محمد کاتب نیز در کابل برگزار گردد. فیض محمد کاتب از مورخان برجسته زبان فارسی در سال 1279 هجری قمری در ولایت غزنی چشم به جهان گشود. از وی نوشته ها و آثار زیاد بجا مانده که از مشهورترین آن میتوان از سراج التواریخ، تاریخ امانیه و نجاتنامه افغان نام برد. فیض محمد کاتب به تاریخ 1349 هجری قمری به عمر 70 سالگی در کابل چشم از جهان بست و در منطقه چنداول این شهر به خاک سپرده شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
راه‌های ساده برای این که به زندگی خود آرامش ببخشید. زندگی در بهترین حالت خود تقریباً برای همه ما آشفته و پرهرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم. چندین کار را به طور همزمان انجام می دهیم و کوشش می کنیم برای هر کس هر کاری را بکنیم و کمتر وقت کافی برای خود پیدا می کنیم. همه ما در جستجوی آرامش هستیم، اما معمولاً آنچه که لازمه دستیابی به آرامش است را انجام نمی دهیم و دنبال راه های برای به دست آوردن آرامش می رویم که فقط هرج و مرج زندگی ما را بیشتر می سازد. در اینجا راه های ساده برای ایجاد آرامش بخشیدن به زندگی را به شما پیشنهاد می کنیم. باید بدانید که کنترل شما در دنیا را هیچ کسی بیشتر از خودتان به دست ندارد. شما تنها خودتان هستید که رویتان کنترل کامل دارید. وقتی این مسئله را درک کنید و به اساس آن عملکردهای خود را تغییر دهید، می‌بینید که زندگیتان تغییر کرده است. اما وقتی کوشش می‌کنید آدم‌های دیگر یا موقعیت‌های دیگری را که بالایشان کنترل ندارید کنترل کنید، زمانتان را ضایع می‌کنید، وقتتان را ضایع می‌کنید و آشفتگی زندگی خود را بیشتر می‌سازید. برخی از رابطه هایتان را قطع کنید و رابطه های دیگری را هم ایجاد کنید. این کار خیلی ساده نیست، اما اگر زندگی آرام می خواهید باید این کار را بکنید. در زندگی بسیاری از ما یکی دو نفر وجود دارند، یا شاید هم بیشتر از یکی دو نفر، کسانی که تأثیر چندان روی زندگی ما ندارند. البته این به این معنا نیست که این افراد چه کاری برای ما انجام دادند. مسئله این است که اینها از نظر احساسی کمک زیادی به ما نمیتوانند بکنند و نمیتوانند سطح انرژی ما را بالا ببرند. منظور ما دوستان است که مشکلات بیشماری در زندگی خود دارند و هر بار که ما را میبینند فقط در مورد مشکلات خود منفی بافی میکنند. قطع رابطه با افراد کار آسانی نیست. در برخی موارد نمی توانید آنها را کاملا از زندگیتان بیرون کنید، اما می توانید میزان رابطه خود را محدود کنید که کنترل آن کاملا در دست خودتان است. می توانید این افراد را با دیگران جایگزین کنید که به رابطه و زندگیتان ارزش می دهند و مطمئن باشید که خودتان هم تعجب می کنید سطح انرژیتان، آرامش خاطرتان، خوشبختیتان و زندگیتان به طور کل بعد از این تغییر به طور شگفت‌انگیز تغییر می کند. در هم و بر همی زندگیتان را کمتر بسازید. این به آن معنی است که تمام اشیایی را که در دور و پیشتان هستند دور بریزید. نه، منظور این است که الماری ها، روک ها و اسباب خانه و محل کارتان را مرتب کنید. در این مرتب کردن خودتان را از شر هر چیزی که به دردتان نمی خورد استفاده نمی کنید و لازم ندارید، خودتان را براحتی از شر آن خلاص کنید. می توانید وسایلی را که با آن ضرورت ندارید به دیگران ببخشید، بفروشید و یا اینکه دور بیندازید. اگر در روابط شخصیتان با کسی اختلافات دارید و هنوز هم آن اختلافات شما را ناراحت می سازد، رابطه‌تان را بهتر بسازید. بروید و فرد مورد نظر را مورد صحبت قرار دهید و احساستان را با وی در میان بگذارید. اگر لازم باشد عذرخواهی کنید و بخشش بخواهید و یا از طرف طلب معذرت خواهی کنید و او را ببخشید. اگر آن رابطه ارزش نگه داشته شدن را داشته باشد، مطمئن باشید که می توانید آن را حفظ کنید. در غیر آن صحبت بیشتر ناسازگاری و اختلاف را بیشتر می سازد که بعداً مجبور می شوید آن رابطه را کنار بگذارید. بودجه و خرج و مخارج خود را از نو سنجش کنید. پول پول همه چیز را خیلی پیچیده می کند و برایتان آرامش نمی آورد. از قدیم گفتند که پول خوشبختی نمی آورد. اما لزوماً این جمله درست نیست. اگر نتوانید کرایه خانه را پرداخت کنید و صاحب خانه شما را بیرون کند، خوشبخت خواهید بود؟ مسلماً که نه. اگر نتوانید هزینه مصارف فرزندانتان را برابر کنید، خوشبخت خواهید بود؟ بازم نه. اگر نتوانید بلها و مالیه ها را بپردازید و سال یک بار به مسافرت بروید یا برای فرزندان خود لباس نو بخرید، آیا خوشبخت خواهید بود؟ معلوم است که نه. پول برای انسان امنیت و راحتی می آورد و نقش بسیار مهمی در خوشبختی ما دارد. خرج و مخارج های غیر ضروری را قطع کنید و پول بیشتر پس انداز نمایید. دنبال کارهای بهتر باشید و مطمئن شوید که خانواده از نگاه مالی امنیت داشته باشد. خودتان را ببخشید و به اشتباهات گذشته‌تان فکر کنید. ببینید کجای کارتان غلط بوده. خودتان را ببخشید و بعد آن را به کلی از مغزتان بیرون کنید. ما از اشتباهات خود درس میگیریم، اما این با آن معنا نیست که باید همیشه این اشتباهات را در ذهن خود نگه داریم. همه ما انسان هستیم و حتی باهوشترین انسان ها هم اشتباه میکنند. پس خود را ببخشید و به زندگی ادامه دهید. برای هر هفته ایتان برنامه ریزی کنید. تا آنجا که در توانتان است آن برنامه را به طور کامل جلو ببرید. اما این را هم بدانید که بعضی اوقات لازم است که برنامه تغییر کند. اوقات فراغتتان را مشخص کنید و برنامه ریزی کنید که در آن اوقات سرگرمی های دلخواهتان را انجام دهید. اخبار را خاموش کنید. مطمئنا نیاز دارید از آنچه که در دنیا می‌گذرد با خبر باشید. بسیاری از ما هر روز و گاهی هر ساعت اخبار جدید را می‌شنویم. از اینترنت استفاده کنید و از گوگل، اما تنها هفته یک یا دو بار به سراغ این اخبار بروید و آنها را مطالعه کنید و دقت کنید که آن زمان عصرها نباشد. عصر زمانی است که شما می‌خواهید خستگی روز را برطرف کنید و با شنیدن اخبار خودتان را بیشتر خسته نسازید. استفاده از تکنولوژی را در زندگی خود محدود بسازید. تکنولوژی اصلاً آرامش نمی آورد. کامپیوتر با اینکه خیلی معصوم به نظر می رسد، اما وقتی قرار باشد تمام روز با انگشت روی دکمه های کامپیوتر فشار بدهید، چندان معصوم نیست. اگر کمی در مورد آن فکر کنید، کار طاقت فرسا به نظر می رسد. عادت کنید که کامپیوتر، تلویزیون و تلفن همراه خود را خاموش کنید و با آرامش خیال بیرون بروید و از زندگی خود لذت ببرید. و نکته آخر این که برای خودتان وقت بگذارید. بسیاری ها اهمیت این مسئله را فراموش می کنند. وقت زمان را تنها و مخصوص برای خود کنار بگذارید و هیچ چیز دیگر ذهنتان را مشغول نکند، می توانید به رویاها و آرزوهایتان فکر کنید و از آن لذت ببرید و آرامش پیدا کنید. این بالاترین آرامش را نصیبتان می کند. در هیاهوی دنیای امروز زندگی همان قدر پیچیده می شود که خودتان بخواهید. این به خودتان بستگی دارد که چه چیزهایی را در زندگیتان قبول کنید، اینکه دنیا را چطور ببینید و در مورد کارهای خود چگونه فکر کنید. اما با وجود همه هرج و مرج ها می توانید آرامش را به زندگیتان برگردانید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه امروز در مورد سخنوری و خطابه گفتنی هایی داریم. سخنوری، خطابه، نطق و گویش مؤثر در حضور گروهی از مردم، رادیو و تلویزیون نمایانگر وزن و ارزش علمی آن شخص است. به باور آگاهان فن سخنوری، ایراد بیانیه و یا خطابه همچون سایر فنون و علوم بشری اصول و قواعدی دارد که هر تازه کار و علاقمند با فراگیری و دقت کامل به آن ضوابط می توانند خطیب، نطاق، گوینده و حتی با توجه به انکشاف تکنولوژی جدید در رسانه ها گرداننده و تحلیلگر خوب شوند. استعداد شرط اول گویندگی است. شماری از افراد دستور زبان و منطق را با کفایت تام می دانند ولی نمی توانند مضمون و یا مقاله‌ای بنویسند و یا در اجتماعی با جملات و عبارات جذاب مطلبی را بیان کنند که مورد پذیرش شنونده و بیننده واقع شود. می گویند ارسطو واضح فن خطابه بوده و اما خود خطیب نبوده است. سخنور باید از جامعه و ماحول خود و حوادثی که در آن به میان آمده آگاه باشد. فارابی می گوید اگر سخنور بخواهد با حسن سیاست به مقصد و هدفش برسد، باید از ماهیت جوامع، گوناگونی فرهنگ ها، اخلاق و تضاد و وضعیت ملل آگاهی داشته باشد. شناخت جامعه در نزد سخنور باعث می شود که شمار زیادی از پرسش ها پاسخ داشته باشم، به این معنی که منطق، روانشناسی و جامعه شناسی عمده ترین ابزار علم خطابه است، با شماری از علوم دیگر که در موقع ضرورت از آن استفاده شود. خطابه و سخنوری تاریخ معینی ندارد. از زمان پیدایش بشر و زبان در بین جوامع، خطابه و سخنوری بنابر ضرورت و نجات بشر از حوادث طبیعی و غیر طبیعی با اطلاع رسانی از سوی افراد دانا به افراد عام این شیوه رایج بوده است. خطابه در یونان باستان و پس از آن در روم تحول و انکشاف نمود. در سال 322 قبل از میلاد ارسطو کتاب خطابه خود را نوشت. خطابه و سخنوری در ادوار تاریخ برای اهداف متنوعی سیاسی، اجتماعی، انقلابی و فردی کاربرد داشته است. سخنوران در نزد افرادی که خود قادر به این کار نیستند از نخبگان به حساب می آیند. از این رو تأثیر سخن جذاب را مؤثرترین ابزار برای قناعت افراد جامعه می پندارند. با ظهور اسلام مؤثریت خطابه نه تنها در ترویج اسلام بلکه در تکامل خود این فن نیز مساعدت زیادی نمود که افزایش خطیبان و سخنوران مسلم ناشی از آن است و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم خود سخنور فصیح بودند و مشاهیر بزرگ جهان همه با افزار سخنوری توانستند که شهرت جهانی کسب کنند. هنر سخنوری در نزد نخبگان این بوده که خطابه خود را مطابق به میزان عقل و در خور فهم مردم ایراد کنند. انقلاب های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مرهون سخنوری رهبران انقلاب است و رول سخنوری همیشه در موفقیت انقلاب ها تعیین کننده بوده است. اقبال لاهوری در مورد تأثیر سخن می گوید چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. بیایید بدون تکلف امروزی صحبت کنیم. در عصر ما فردی را که در تظاهرات و اجتماع، تلویزیون، رادیو و یا منبر به هدف ایضای مسئله اراده سخن کند، سخنور، نطاق، گوینده، بیانیه دهنده و یا هم تحلیلگر میگویند. و این سخنوری و بیان موضوعات گوناگون از سوی افراد محدود به جوامع بشری در شرایط امروزی از طریق وسایل جمعی از ضرورت‌های عصر ماست. از همین رو آزادی بیان در قوانین اساسی شماری از کشورهای جهان جایگاه بخصوصی دارد و مردم با استفاده از آن کاستی‌های اجتماعی را به گوش ادارات زیرب و متضررین می‌رسانند. دو ابزار عمده مکمل سخنوری است. سخن در ذات خود وسیله بیش نیست، اما زبان بیانگر اندیشه ها و نمایانگر آرای انسان است. پس سخن ابزاری است که افکار و عقاید و خواستهای ما به وسیله آن برملا می شود. سخنوری فنی نیست که انسانها به آن علاقمند نباشند و در ذهن هر فردی این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان یک سخنور خوب شد، اما دستیابی به آن در عدم آگاهی از قوانین و تمرین بسیار و اطلاعات وسیع کار مشکلی است. به باور آگاهان فن سخنوری، رعایت دهها موضوع از جمله استعداد ذاتی، مطالعه سخنان ادیبان، اعتماد به نفس، تمرین مداوم، کاربرد آهنگ جذاب در گفتار، وارد بودن در موضوع، داشتن اطلاعات فرعی در ماورای مسئله و درک محیط سخن از لازمه های نطق و بیان است. در عصر ما گویندگی از امواج رسانه‌های صوتی و تصویری بازار گرمی دارد و گوینده را با معیارهایی که پسند خود ماست به خوب و بد تمیز می‌دهیم. و اما شماری از این گوینده‌ها با تشویق بعضی از شنونده‌های همسان خود در نبود دانش گویندگی با توسل به غرور به مرض جامع الکمالاتی دچار می‌شوند که نطاقان و گویندگان با تخصص در میان آنها از شمار افتاده و به اصطلاح عوام آب آورده و کوز شکستانده هر دو یکی شده است. بدین ملحوظ با در نظر داشت این چالش ها فن سخنوری تا حدودی مشکلات خود را دارد. شماری از سخنوران و تحلیلگران در نبود دانش کافی و بی‌توجهی به اصل این فن با ایراد یک بیانیه جانبدارانه و شرح یک موضوع ناخوشایند از ورای امواج رادیو و تلویزیون و یا در حضور مردم چنان منفور می شوند که در پیامدان هیچ اقدامی نمی تواند ذهنیت شنونده را به سوی این شخص متصنع جلب کند. یکی از لازمه های سخنوری حوصله مندی و انتقاد پذیری است که در وجود کمتر فردی سراغ می شود. شنونده که آینه تمام نمای موضوع بیانیه و اخبار سخنور است، جهات نازک و کوچک مسائل را درک می کند و می تواند نکاتی را که نطاق به آن بی توجه بوده بیابد و به سخنور بازگو کند. کار سخنور، بیانیه دهنده و تحلیلگر زمانی تداوم خواهد داشت که به عکس عمل کار خود قانع شود و به تکرار آن نپردازد. تلفظ درست و توجه به مخارج حروف در زبان، به خصوص در لسان دری، عربی و پشتو و شماری از زبانهای دیگر یکی از اساسی ترین روشهای یک سخنور و نطاق خوب دانسته شده و اگر گویندهی با آن دقت نکند و یا هم پذیرش واکنش آن را ندارد، نه تنها گوینده و خطیب خوب نیست، بلکه ایراد سخن از سوی همچو کرکترها و مبتدیها و جوانانی که تازه به این کار آغاز کرده اند نوعی جنایت ادبی است. زبان رسا، آهنگ صدا، عبارات گویا از بکاری های سخنوری است. و اما لکنت زبان، نبود سلیقه و قدرت بیان، افسردگی در محضر عام، توسل به مسائل بیرون از موضوع، آشیاروی، عدم دقت در گزینش موضوع، فضل فروشی در لابلای گفتار و بالاخره توجه زیاد و درآمد کار از جمله آسیب های سخنوری است. پس برویت علاقه کاذب و عدم استعداد و آگاهی از فنون و تقوای گویندگی و با توصیف های نابخرت که منجر به شرمندگی شود نباید به سخنوری پرداخت. اما مستعدین و آنهایی که می توانند از عهده شرایط خطابه به درستی بدرآیند، کار آنهاست. و قول حضرت حافظ:
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آینه سروری داند. هزار نکته باریک ترزمو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم، که در گدا صفتی کیمیاگری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند.
شنونده های محترم، با این فرصت کم، با جسارت عاجزانه همین قدر توانستیم در مورد سخنوری و خطابه صحبت کنیم. بحث پیرامون این فن کار آگاهان خطابه است که اگر دسترسی به ایشان میسر شد در برنامه های خاص بیشتر از این میپردازیم. تا هفته آینده، همه در پناه ایزد.
This is